در حقیقت منش و سلوک رو به نحو دیگری تعریف میکنه.
مرحوم قاضی رو ببینید، این خطکشی ها خود مرحوم قاضی هماشی بود در تبریز سال 94. اتفاق موضوع مقاله من این بود که حکمت علوی در اندیشه آیت الله قاضی طباطبایی.
بله
واقعا من تمام مشرب ایشون هم همینه، یعنی ما اصلا عرفانی نداریم که عرفان اهل بیت، عرفان شیعه که با ظلم بسازه، با ظالم کنار بیاد، به او اعتراض نکنه. شما اصلا منش این بزرگوار رو مطالعه میکنی، همه مبارزه با طاغوته. یه عبارت زیبای حضرت استاد علامه حسنزاده از ایشون نقل میکنه
رحمت الله علیه،
کسی که با طاغوت درونش جنگیده، خونین شده، اشها ریخته، عمرشو گذاشته، خون دلها خورده، سحرها بیدار نشسته، مرحل اولون انل بکا خمسل بطون من استیام، چگونه با طاغوت بیرون نمی جنگه. اصلا اقتضاء کسی که با نفسش مبارزه کرده اینی که با طاغوت‌های بیرون هم بجنگه. حالا اون مشرب‌های صوفیانه که بعضی‌ها انزوا اختیار می‌کنن، که اونا رو اصلا ما عرفان اسلامی نمی‌دونن. عرفان من یک کتابی دارم تحت عنوان عرفان سیاسی هستن.
چه خوب
میشه عرفان سیاسی بشه. او این کتاب رو یه شب بذاری دوستان نقد کنن و بحث کنن.
بله استفاده می‌کنیم حتما بشه.
همه عرفای شیعه، حتی من عرفای شیعه که میگم، حتی اونایی به لحاظ مذهب خود جناب ماهی‌الدین به لحاظ مذهب شیعه نبودن، اما در معرفت همه شیعه بودن،
حسن
ولایت مدار بودن. محال کسی که مدار ولایت را مدار هدایت مردم قرار بده و با طاغوت‌های خودشون رو قبله مردم قرار بدن مبارزه نکنه.
این تعبیر جنابالی، ولی تعبیری که در معرفت شیعه بودند، این پاسخ بسیار از دوستانی است که متاسفانه در یک خط و مرزهای متعصبانه قرار میگیرند و استلزاماً در برخی از زمینه‌ها امورات رو به نحو دیگری میبینند.
بله بله بله. ما بعضی سوال میکنم که مولوی شیعه بوده یا سنی بوده، محی‌الدین شیعه بوده یا سنی بوده، نمیدونم راجب شیعه گفته فلان و مثل خوک من اونا.
بله اشکالاتی که وارد نیست در واقع
شیعه بودن. شما ببین همین قرن اول، دوم، سوم، عرفان عصر پیدایش، عصر تحول، یه کتابی من دارم سیر تطور متون عرفان اسلامی، آدم مطالعه میکنه کاملا میبینی که اینا چگونه وارد معرفت شناسی شیعه شدن. سلسله همه پیران را یا امام علی علیه السلام قرار میدن، یا امام صادق، یا امام باقر علیه السلام، یا امام رضا علیه السلام. تمام مکتب خراسان پیرشون امام رضا علیه السلام.
ممنونم آقای دکتر.
معرفت همه اینها شیعه هستن.
بله این تعبیر بسیار زیبایی بود. ای بسا
مقام معظم رهبری حضرت الله فرمودن که اگر ما بتونیم از آموزه های عرفان استفاده کنیم، میتونیم وحدت واقعی رو بین شیعه و سنی، همه فرق اسلامی در جهان ایجاد بکنیم. بارها تاکید فرمودن شما برید تو هند، این 60 میلیون شیعه که وجود دارن، آثاری که اصلا ما 600 میلیون شیعه داریم، از این 600 میلیون چند درصدش؟ 300 میلیونشون عرفان شیعه صوفیانه هستن.
دقیقاً از مسیر عرفان وارد تشیع شدن،
از طریق عرفان شیعه هستن.
دقیقاً
همه شما برین شیعه های هند ببینید، شیعه های پاکستان رو ببینید، بنگلادش رو ببینید، تمام این شهرها رو ببینید، مراکش رو ببینید، کشمیر رو ببینید، این همه از طریق عرفان شیعه هستن.
کاملا درسته. و این خب نگاه خیلی مطلوبی است به قول مولوی،
اصلا وحدت یعنی همین
دقیقا. ای بسا ناگفته استثناء به گفت، جان او با جان استثناست جفت.
بله بله. گر بشه کافن سر و پای من، جست نیابند در اعضای من. امام به این به خیلی علاقه من بود از نظامی گنجوی، که می فرمود که استاد ما وقتی که آیه شریفه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن را میخوند و هو به کل شیء علیم، اصلا تو بوی باده معرفت را سر کشیده. این آیه نشون میده لیس فی الدار غیره دیار، کسی جز خدا نیست. بعد میفهمم گر بشه کافن سر و پای من، جست نیامند در اعضای من، اصلا چیزی جز خدا نیست. اینجا بود که نه تنها خودش مسخ میشد، اصلا ماها رو هم از خود بدر میکرد. یعنی کسی که معلم عرفان میشه و اینجوری باشه، شخصیتی مثل امام رو مجذوب خودش میکنه، مرحوم شاهبادی به نظر من باید ابعاد شخصیتیش فراتر از آثاریش که از خود به جا گذاشته و باید بیشتر از این تحقیق بشه، اصلی و خوب شناخته بشه. برابر این اصلا مبارزه کردن با رضا خان و طاغوت‌هایی که ایشون در اصل خودش واقعا ریشه، انگیزه و پایه انقلاب اسلامی رو در اندیشه امام ایشون ایجاد کرد.
دقیقاً
همش ایشون بوده.
بله، تاثیرات مثبت و مستقیم
امام راحل داشته است.
ممنونم آقای دکتر، متشکرم از فرمایشات جناب عالی، در خدمتتون هستیم. میریم اتاق فرمان، ان شاءالله میخوام با حجت الاسلام و مسلمین محمد علی شاهابادی نوه آیت الله العظمى شاهابادی هم ارتباط بگیریم. در خدمتتون هستم آقای دکتر، شما روی خط ان شاءالله تشریف داشته باشید، خدمت جناب عالی هستم. خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
من از بی تو بودن شکستم، کجایی کجایی، نگو حقم این همه بی وفایی کجایی. هجوم غمت را تحمل ندارم، نگو که خطا بود این آشنایی کجایی. نفس می کشم در هوایت، گره خورد یادم به یادت، تو رفتی و من با خیالت، فقان خست ماندم به راحت. چرا با دلم در جفایی، چون این خصم جانم چرایی، جز تو ندارم هوایی کجایی. من از بی تو بودن شکستم، کجایی کجایی، نگو حقم این همه بی وفایی کجایی. هجوم غمت را تحمل ندارم، نگو که خطا بود این آشنایی کجایی.
خدمت حجت الاسلام و مسلمین، آقای شاهابادی، محمد علی شاهابادی که همنام آیت الله العظمى شاهابادی هستن، عرض سلام دارم. به برنامه صوفیا خوش آمدید.
و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم از حضور جناب علی. حاج شاهابادی، به هر جهت در روایات ما هست که الولد و سر و ابیه. الان با آقای دکتر قهرمان نژاد صحبت میکردیم که شما به نحوی سر سر هستید و بوی گل را از که جوییم، از گلاب. از آیت الله شاهابادی سخن به میان آمد، آقای دکتر لاریجانی از منش عرفانی وحدت وجودی ایشون و تبلور اون در جهاد و مبارزه صحبت کردن، آقای دکتر قهرمانی نژاد هم به دو فاکتور بسیار مهم در زندگی آیت الله شاهابادی پرداختن که یکی عطف توجه داشتن به ارتباط وسیع با مردم و دومی هم مبارزه با طاغوت بود. در باب منش اخلاقی و روش عملی عرفانی آیت الله شاهابادی، شما که از نزدیک در زندگی خاندان شاهابادی شاهد تبلور این اخلاق در فرزندان آن عزیز بودید، برای ما صحبت بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اول عرض کنم که حالا هم نام جدمون هستیم و اینها از این خاندان هستیم، ولی خیلی حالا از ما بهره های بزرگی جویا نشیم.
سلامت باشید.
فقط جز خاطراتی که حالا مرحوم پدر مخصوصا زیاد نقل می‌کردن از مرحوم جدمون.
حضرت علی فرزند
حاج آقا نصرالله،
بله، رحمت الله علیه،
و همچنین مرحوم داییمون مرحوم آیت الله روحانی هم داستان‌های زیادی داشتن.
بله بله بله.
مرحوم امام و یا بعضی از دستگانمون که مرحوم امام با مرحوم آشق عبدالکریم حائری رحمت الله علیه شاگردی بود که هم مباحثه استادش بود هم گعده ای استادشون بود. تو منزل مرحوم آقای سیدی فخرالدین که ایشون در حقیقت بر ایشون نماز خونده بر آقای آشق عبدالکریم، تو منزل ایشون مثلا بحثایی که میکردن امام اصرار داشت اون حرفایی که از آقای شاهبازی شنیده ایشون پیاده کنن.
چقدر خوب.
ایشون میگفتن من از عهده من بر نمیاد خلاص. و داستان‌های این از این قبیل ما زیاد داریم، ولی اون چیزی که حالا
خوشحال میشم به صورت مستاقی یه مقداری وارد در حقیقت این منش ده. اخلاقی و روش اخلاقی و عملیشون میشه.
خیر. در اینی که ایشون حالا تو عرفان نظری بی‌بدیل بود و به هر حال مثل امامی جذب اون معارف شده بودن اینها، ولی در عرفان عملی واقعا خب سیر و سلوکایی که داشتن و تربیتای برای خودشون داشتن و مرحوم عمومون حاج آقا محمد نقل می‌کردن که از قول پدرشون که چندین چله در نجفشون داشتن که عنایاتی بهشون شده بود اینا، ولی اون جذبه ایشون و توجهشون به مردم که یه جوانی که مثلا می اومد خدمت ایشون وقت می‌ذاشت حرفاشو گوش می‌کرد و با سعی صدر به اصطلاح او رو جذب کرد، نمونه هایی بود که یکیشو هم مرحوم آیت الله حاج آقا محمد شاهبازی عمومونشو نقل کردن از قول امام که می‌فهمیدن که ما درس آقا می‌رفتیم، بعد که می اومدیم بیرون یه طلبه خیلی جوانی بعد از ما تنهایی می‌رفت پلو آقای شاهبازی، جویا شدیم که اونجا چیکار میکنه اینا، بعد معلوم شد که یه درس میگیره از ایشون.
بله.
چه درسی میگیره؟ حاشیه مولا عبدالله، یه منطقه مثلا ابتدایی. بعد ایشونو ما وادار کردیم طلبه که آقا منصرف شو، وقت شریف ایشون به هر حال
دروس عالیه رو درس میده، شما حاشیه مولا عبدالله میخونی.
این همه حاشیه مولا عبدالله گو هست تو حوزه. حالا گفت نه ایشون خیلی خوب درس میگه، منم دیگه حاضر نشد که خلاصه حرفون. مرحوم امام فرمودن که ما سعی کردیم آقای شاهبازی رو منصرف کنیم، خدمت ایشون گفتیم آقا وقت شما مغتنمه، به هر حال این مباحث توی حوزه زیاد هستش. این حالا یه طلبه میگفتش که ایشون در جواب یه درسی در حقیقت به ما داد، فرمودن که یک انسانی از من درخواستی کرده، من با توجه به وقتی که داشتم اینها دیدم که میتونم پاسخ اون رو بگم و قبول کردم، تا بی خودم مثلا اصرار نکنید که من مثلا درس رو نگم. خلاصه یه طلبه این که مثلا به شأن ایشون بر بخوره که مثلا من الله اگه درس حاشیه مولا عبدالله در کنار درس رو داشته باشن اینجوری نمون. سال 77-78 بود، ما عازم حج بودیم و اون موقع مالا جوانتر بودم اینها، با ریشای مشکی و لاغرم بودم اینها، روحانی کاروان بودم. بله. یکی از به اصطلاح زائرین که همراهشون در خدمتشون بودیم آقای دکتر ابوالقاسم گرجی بودن.
بله رحمت الله علیه، شاگرد آیت الله خویی رحمت الله علیه.
بله. خب من قبلا ایشون رو نمیشناختم، ولی خب ایشون خیلی مؤدب و احترام فوق العاده میذاشتن برای ما. ایشون فرمودن که ما به اصطلاح جوان بودیم خدمت آقای شاهبازی رسیدیم که یه درس از ایشون بگیریم، ایشون از طرفی وقت نداشت، از اون طرف هم نمیخواست ما رو رد کنه. خلاصه گفتن که من ظاهرا منطق منظومه همچین چیزی از ایشون درخواست کرده بود. ایشون گفتن که من از نماز که میخوام بیام خونه از مسجد تا خونه اون موقع وقت دارم. میگفتن ما هر روز منو مرحوم آمیز عبدالکریم حقشناس و آیت الله حقشناس، ظاهرا آقای آمیزعلی آقای فلسفی رو هم گفتن یا نگفتن را اینو من تردید دارم، خلاصه دو تا یا سه تا بودیم که هر روز نماز ایشون شرکت میکردیم و دنبال ایشون میومدیم تا منزل. ایشون از در مسجد که راه میافتاد من متن منطق رو که حفظ بود منظومه رو میخوند، بعد شروع جهد دادم تا در منزل.
عجب.
دوباره میرفتیم فردا می. اینو یکی از شاگردای آقای حقشناس به من میگفتن که از قول آقای هرشناس که گاهی اوقات بحث تموم نمیشد، واسه ایشون دعوت میکرد، اون روز دیگه میرفتیم منزل نهارم خدمت آقا بودیم.
عجب عجب عجب.
والا توصیفات آقای هرشناس بشنم راجبه نهار و وسطه. مقصود این که ایشون توی جذب جوانها و درخواستی که مردم میکردن و اینها اصلا بی تفاوت نبودن. گاهی اوقات مثلا سرپا ایستاده بودن، یه خیلی نوجوان مثلا سوالاتی داشت، با دقت گوش میکردن و با حوصله پاسخ میدادن و به این جهات خیلی توجه داشتن.
ممنونم از فرمایشات جناب عالی و منش فوق‌العاده‌ای که میفرمایید. انشالله در خدمتون هستیم روی خط تلفن و در خلال بحث باز هم در خدمت جناب عالی خواهیم بود. سلامت باشید. آقای دکتر قهرمان نژاد، این منش اخلاقی رو که الان حاجی شاه‌آبادی مطرح میکنند با اون علو شأن و اون جایگاه برتر علمی و عرفانی، شما ببینید که با عموم مردم نه از سر کبر و غرور، بلکه از سر یک رفتار کاملا پدرانه و رفعت عالمانه منشی رو از خودشون محقق میکنن که این منش زبان زد بشود. نگاهی که در حقیقت آیت الله شاه‌آبادی در رفتار خودش ایجاد میکنه، خب در شاگردان او هم محقق میشه، در حضرت امام هم ما این رو میبینیم. یه مقدار از این تبلور خصوصیات اخلاقی در منش آیت الله شاه‌آبادی و با نگاه به زمینه های تاریخی برای ما بفرمایید.
بله، اولا به خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین و جای شاه‌آبادی که نوه ایشون هستن عرض سلام دارم و حالا
یه خاطری هم از آقا رسول الله تو ذهن جمعشون بله فکر میکنم.
ایشون چون فرمودن فرزند مرحوم آیت الله آقا رسول الله شاه‌آبادی هن، من چون واقعا خیلی دلم میخواد که این مسئله رو که حقیقتا اون سرفصل اصلی اساره عملیاتی و به یک نوعی در واقع درست الولد و سر و ابی، اما ولد علمی و معنوی هم چون امام فرموده بودن که شاه‌آبادی حق حیات معنوی
بود. کاملا بله، جمله معروفی است. بله.
مثلا مثلا پدر نسب ما
ابو العلمک، بله. من مثالش همین بود دیگه.
حالا از من اینه که من این موضوع رو قبلا شنیده بودم ولی دیگه قطعی شد. حالا الان فرزندشون دارن میشنون، اگر تکمله ای چیزی باشه بعد بفرمایید.
بله.
بنده این موضوع با دو تا واسطه از زبان خود آیت الله عاشق نصر الله شاه‌آبادی
رحمت الله،
یعنی دو تا واسطه ای که موثقن.
بله.
ثقه. من در شما عرض کنم که آیت الله عاشق نصر الله شاه‌آبادی بنابر این دو واسطه که داره مرد،
بله بله،
فرموده بودن که حالا من نقل به مضمون میکنم، من خدمت امام رسیدم، حضرت امام،
بله،
گفتم که آقا بنده شنیدم که مرحوم والد پدر بنده آیت الله عظمای شاه‌آبادی به شما در مورد انقلاب اسلامی و اینکه شما در این مملکت مثلا
انقلابی به پا خواهید کرد
نکته ای رو گفته بودن. حالا آیت الله شاه‌آبادی 1329 از دنیا رفتن، 1329 ظاهرن یا گمان میکنم 1329 باشه.
بله
بله، 11 سال بعد از اون پایان کتاب شرح چهل حدیث که الان آوردم اینجا.
بله.
سوم آذر 1329، 29 شمسی.
بله
بله. اون وقت این ماجرا رو قبل از اون گفتن به ایشون. بعد میگفت من خدمت امام که این رو گفتم، میگفت حضرت امام با توجه به اینکه علاقه که به ما داشت به خاطر به واسطه مرحوم پدرمون، میگفت که به من گفت که آقا نصرالله والد شما یه روزی به من گفت که روح الله، چون انقدر با امام رابطش نزدیک بود که گاهی مثلا تو منزل امام میرم فرصت سر کنم، مثلا آیت الله شاه‌آبادی میگفت میتی برو یه نون بگی بیار، بعد خود امام میگفت آقا من میرم میگیرم،
یعنی انقدر ارتباط
خیلی نزدیک بوده و امامشون رو روح الله صدا میکرد.
همینطوره عایشه آبادی.
بله بله عایشه آبادیشون روح الله صدا میکرد. محضر شما ارکان گفته بود که به من گفت روح الله در این مملکت انقلابی به پا میشه و تو رهبری این انقلاب رو داری.
عجب.
و سلسله شاهی و سلسله 2015 ساله شاهی رو تو در ایران از بین خواهی برد. به اینجا باید دکتر حتمی این نکته دقت بفرمایید. سال 1356
سوم آذر 1328 عایشه آبادی از دنیا رفت.
28 بود. 28 من اشتباه بود. 29 بودم. 28 درست.
بله.
ببینید شما التفات بفرمایید. در پاییز مثلا در اوائل پاییز سال 1356
بله
اوائل پاییز 1356 اگر یه کسی میمد میگم آقا تلویزیون
هیچ کس باور نمیکرد.
همینطوره. ببین تلویزیون رو ببینید الان شاهنشاه آریامر داره راه میره سان میبینه فلان میکنه وسط میکنه بعد اینجوری میگم آقا دقیقاً یک سال دیگه به جای این یه آیت الله عظمای مجتهد مثلا وقیه اون میشینه. طرف میگه آقا خواب دیدی؟
کسی باور نمیکنه.
ببخشید چیزی زدی؟
بله.
نمیم قاطی کردی؟ بله؟
همینطوره کسی باور نمیکرد کاملا.
اینکه امام میفرماد یه معجزه اتفاق افتاد. حالا بعد میگفت که من به وقتی از خود امام این رو حاجی نصرالله میفرمه
بله.
از خود امام این رو شنیدم بعد میگم جو زل زده بودم که امام ادامهشو بگه. بعدش میگه که من گفتم آقا دنبالش میگه دست شوزش رو
لوای
من گفت بقیهشو نمیتونم بگم.
عجب عجب.
ببینید آقا اینا اسرار حقه. بنده یه شخصیتی رو دیدم ایشون میفرمود که معلم اخلاقی من آیت الله علامه طباطبایی بود به من گفته بود که با فلان طلبه نگرد. میگه من گفتم آقا این اهل نماز شب اینجوریه اونجوریه فلان اینا. بعد دید که من بله میکنم بعدش گفت این عاقبت به خیر نمیشه.
بله.
بعد من اوایل انقلاب میگفت که جنگ شروع شد توی سنگرهای رو که فرمانده بودن تلویزیون بغداد داشت پخش میکرد دیدم همون آقا لباس آخون روحانی محمد
اون طرف
داره اون طرفی شده. ببینید اینا نشون میده که این مدل عرفان جواب میده که این بزرگان میگن با این حالا این که تمام اون برنامه او منتهی شده به امام بنابراین میشه گفت واقعا های دکتر ادبی من اینو با اعتقاد بنده عرض میکنم
بله.
اصلا انقلاب اسلامی ما محصول کار آیت الله عظما شاه آبادی اصلا تردید نکنیم در این
مسئله. آقای دکتر لاریجانی خیلی فرمایشات شیرین آقای دکتر قهرمانی نژاد ما رو به این سمت میکشاند که گفت که سر خدا که عارف سالک به کس نگفت. این سری که میان استاد و شاگرد در جریان و از غیب الغیب گویی آیت الله شاه آبادی به تعبیر محمد داوود قیصری یا به تعبیر خود ابن عربی از عین ثابته امام داره یه چیزی رو مطرح میکنه که در آینده قرار است محقق شود. چقدر این ارتباط عمیق و وسیقه؟ یه مقداری در مورد این موضوع برای ما صحبت بفرمایید.
بله. بوی خوش تو هر کز باد صبا شنید از یار آشنا سخن آشنا شنید. یارب کجاست محرم رازی که یک زمان دل شرح آن دهد که چه گفت و چه ها شنید. سر خدا که عارف سالک
به کس نگفت
در حیرتم
که باد فروش از کجا شد.
بله اینها سر و سری با هم داشتن و حضرت امام خوب ارادت ویژه‌ای به استاد خودش داشتن. نه آدم هم استاد شناسی و هم قدر شناسی از استاد رو باید از امام راحل بیاموزید.
دقیقا
شما آثار امام رو مطالعه میکنید وقتی به اسم اساتیدش مخصوصا از آیت الله العظمی شاه آبادی میرسید چقدر تجلیل میکنید.
بله در شرح فصوص در چهل حدیث بله. در کتاب بله دقیقا
بله. هنوزم میگه ادام لا ذله علی رؤوس سالکین یعنی مردان الهی که ظاهر جسمشون میره ولی روحشون حقیقتشون همچنان در عالم هستی ساری و جاری است و از عاشقان طریق حق دستگیری میکنه. امام این نکته میخوام عرض بکنم، حضرت آیت الله عظما شاهبادی و خود امام، خب اینا کتاب های بزرگان اخلاقی رو خونده بودن، مثل معراج و سعاده، کیمیای سعادت ازلالی، اخلاق ناصری، اینا رو خوندن. خب اینا بیشتر این کتاب های بزرگان علم اخلاقه و متأثر از اون نظریه حد وسط ارسطوست.
دقیقا.
شما میبینید که در مکتب عرفانی بزرگان ما، مکتب ملا صدرها، حتی خود ابن سینا هم همینطور، میدونی که عرفان اسلامی و فلسفه اسلامی اینها در حکمت به هم گره میخوره.
دقیقا.
یک چیز میشن. شما وقتی که ملا صدرها رو نشناسی، آثارش مطالعه میکنی، میگه چقدر عارف چیره دستی بوده، یا کتاب اشارات و تنبیهات ابن سینا رو مطالعه بکنه، اصلا فکر نمونه یه فلسفه مشایی بود،
خصوصا نمتهای پایانیش رو
و نمتهای نه ده همینا رو بخونید. اینی که اینا اومدن حکمت علوی یا به قول امروزی ها اخلاق کاربردی رو به سیره اهل بیت و تعالیم قرآن گره زدن. چقدر تعبیر لطیفی داره اما از حضرت آیت الله عظما مرحوم شاهبادی نقل میکنه که ما حتما این کتاب مفتاح السعاده ایشون رو دوستان دارم، یا کتاب منازل السالکین بر وزن منازل السائرین حاج عبدالله انصاریه.
بله.
شما ببینید تمام سیره و آموزه های اهل بیت، بعد فرمود که اهل بیت آنقدر مطلب گفتن با اینکه عمر کم داشتن، جایی برای حرف ما نداشتن، ما باید اینا رو شناسایی کنیم، با شما معرفی بکنیم. بنابراین شما ببینید که اخلاق اسلامی در واقع گره خورده با سیره اهل بیت. دستور عمل هایی هم که این بزرگوار برای چله نشینی ها میداد همه آیات قرآن بوده، مخصوصا آیات آخر سوره فرقان، عباد الرحمن رو که معرفی میکنه، الذین یمشون علی الارض
هونا
هونا و اذا خاطبهم جاهلون
قالوا سلاما
الی آخر. این نشون میده که سیره عملی این بزرگواران، یعنی اخلاق کاربردی، حکمت عملی، چیزی جز تعالیم قرآن و سیره معصومی نیست. بنابراین اینا به نوعی قرآن را احیا کردن، قرآن را به زندگی ما آوردن، اهل بیت را احیا کردن. شما این کتاب های محدودی ازشون هست ولی مطالعه میکنید، ببینید چقدر روح بلایی داره، لذت میبره از این کتاب ها. چیز از شهات البهارش من چند دوره تدریس میکردم، چقدر ایشون آموزه ها و تازه های فراوان در این اثر داره، چه نبوغ سرشاری داره، ارتباط به مخمن غیب داره.
دقیقا.
خیلی عجیبه. وارداتی که به دل میرسد از مخمن غیب، کو کجاست هم نفسی تا که کنم اظهارش.
به به.
واقعا اینقدر سرشار شد و جوشید دیگه به زبان آمد، کو هم نفسی که من بگم چی به من میرسه از مخمن غیب. خیلی عجیب.
ممنونم آقای دکتر، متشکرم از فرمایش جناب عالی.
من یه نکته بگم دیگه تمام بکنم.
خواهش میکنم.
خیلی شیفته سلوک استادش بود، امام اون عظمتش میفرمود که من دوست دارم زمانی که تو سحرها نشستم دل من میشکنه، آه در قلبم شعله میکشه، اشک از چشمانم جاری میشه، در اون لحظه خدا جان منو بگیره و آتش هوا در من خاموش باشه. چقدر آرزو دارم. امام اینو تو دیوانش آورده، ای خوشان روز مرا مجدد جانان برسد، نوبت رفتن از این منزل ویران برسد، در سحرها که بشویم گنه از صورت جان، پیچ مرگ از طرف دوست خرامان برسد، مشت خاکم حوث روزه رزوان بسرد، میزنم چرخ که تا اون به پایان برسد، روی دولت برد اون کس که کند ترک هوا، در سراب پرده محشوب به سامان برسد الاخره.
به به به
بله. امام تمامی اشعاری هم که میگه بسیاری، 18 از غزلیات حضرت امام در واقع وصایا و سفارش های حضرت استاد شاهبادیه. بله.
18 غزل از غزلیات حضرت امام،
غزلیات متأثر همین چیز نمونه